متمتعه فی ها طویلا. خب فرع بعدی که مرحوم سید مطرح کردن، فرع ششم، این است که لا یجوز دفع الزائد عن مؤونت السنن مستحق واحد ولو دفعتا علی الاحبت، که اینجا حاشیه هم خیلی نیست، تقریبا قبول کردن معمولا. فقط بعضی فتوا دادن مثلا که نه، این احتیاط نیست بلکه مقتضای قاعده همینه و فتوا دادن، فرمودن علی الاقوا، و الا معمولا همینو قبول کردن که علی الاحوت حتی دفعتا واحده شما نمیتونید بیش از مؤونه سنه به کسی بدید که فقیر هاشمی است، به اندازه مؤونه سنش میشه به او داد. در این مقدار مؤونه سنه شما میدونید موضوع خمس فقیره دیگه، قبلا گفتیم این سه عنوان مقید به فقرن، منطور فقیر آیا چه مقدار میشه بهش بدی؟ به اندازه مؤونه امروزش ماهش میفهمن، اونی که میشه به اندازه مؤونه سنه میشه بهش بدی. اینم عمدتا متخذ از روایت باب زکاته، که در روایت باب زکات گفته شده شون مثلا زکات سنویست، بنابراین به مقدار مؤونه سنه کسی که ولو مؤونه ماهش هم داره میتونه زکات بگیره، چون تا سال دیگه که خبری نیست، بنابراین میتونه بگیره. روایت در اونجا دلالت میکنه که فقیر به اندازه مؤونه سنه خودش میتونه بگیره، البته اون منم مؤونه موسعی است، یعنی در بعضی روایت داره انقدر میتونه بگیره که نزدیک بشه به طبقات غنی جامعه یا مثل اونها بشه، یا حجشو میتونه، فقیر میشه بهش زکات داد، سرور است، اگه سرور است حج بره باهاش. بنابراین این مؤونه سنه ای هم که گفته شده، مؤونه سنه همراه با تختیر و سختگیری نیست، یه مخارج سنه متعارف با شأن خودش رو به اندازه سالش در باب زکات میتونه بگیره. مقتضای روایاته که فقیر رو اینجور معنا کرده. همینجا هم میگن همونطور هست، علاوه بر این میگن اگه فرض کنید روایت هم نبود، همینقدر که موضوعش فقر بود، میخوام بگم متفاهم عرفی باز همین بود. یعنی عرفن وقتی میگن فقیر، یعنی کسیست که مؤونه سنه خودشو نداره. البته این خیلی واضح نیست که ادعاست دیگه، چون اگر واقعا در فرهنگی جامعه درآمدشون سالانه باشه و مثل همه روستایی که کارشون کشاورزی، یه بار در سال کشاورزی میکنن، یه درآمدی به دست میارن، مؤونه سالشون از همون تأمین میکنن، بله کسی که چنین اشتغالی نداره قاعدتا فقیره تو این جامعه. چرا؟ چون مؤونه سال خودشو نداره. چون اینجا کیفیت درآمد اینجوریست که یک بار درآمد تحصیل میکنن به اندازه مخارج سالشون، اگر کفاف داد غنی هستن، دیگه درآمد دیگه ای ندارن، اگر کفاف نداد فقیر هستن. ولی اینو ما تعمیم بدیم بگیم همه جا هر کسی مؤونه سال خودشو نداره اندل عرف فقیره، نه، این دلیل نداره. عمده روایات باب زکاته که در روایات باب زکات استفاده می شود، اون کسی که مؤونه سال خودش رو نداره فقیر شرعی است و به اندازه مؤونه سنه خودش مؤونه متعارف، نه اونم نه مؤونه همراه با سختگیری میتونه دریافت کنه. بنابراین این مسلمه که فقیر به اندازه مخارج سالش رو میتونه از خمس دریافت کنه، فقیر هاشمی. عرض کردم عمدش مستند روایت باب زکاته. این مستند دوم که گفتن اصلا وقتی گفته شده فقیر، فقیر یعنی کسی که مؤونه سنه ندارد، این خیلی اگر روایات نبود قابل تعمیم به همه موارد نبود. ممکن بود در فرض بعضی از جمامه واقعا کسی که درآمد سالشو نداره فقیره، مهزینه سالش، اناعت میفهمد. ولی در وضعیت کنونی، نه، با تفاوت فرهنگ ها و امثال، یه قاعده کلی بگیم که وقتی گفتن به فقیر میشه خمس بدی، یعنی فقیر یعنی کسی که مؤونه سالو نداره، و بعدم اگر مؤونه سالشو نداشت فقیر به حساب میاد، بنابراین مؤونه شش ماهش هم داشته باشه ما بقیه میشه تطمیم کنی، اینا خیلی چیزایی نیست که از عرف بشه استفاده کرد. عمدتاً روایت باب زکاته که فقیر هاشمی میتواند به اندازه مؤونه سال خودش از زکات دریافت کنه. سوال بر سر اینه که بیشتر از مؤونه سال هم میتونه دریافت کنه یا نه. این اگر در دفعات متعدد بهش بخوام بدن، هیچ کسی تردید نکرده که جایز نیست. یعنی مؤونه سالشو بهش میدن، بعد بیش از مؤونه سالش هم دوباره بهش میدن. یک بار مؤونه سالشو میدن، وقتی مؤونه سالو دادن دفعه بعد دوباره اضافه بر مؤونه سال بهش بدن. اینو میگن محل بحث نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دفعه اول وقتی به اندازه مؤونه سال خودش گرفت دیگه فقیر نیست دیگه، چون فقیر کسی است که مؤونه سال خودش رو نداره، فرض اینه به اندازه مخارج سالش داره دیگه، بنابراین فقیر بر استغنا نمیکنه. چه مالک بشه، چه حتی اگه مالک هم نشه مصرف هم باشه، بالاخره به اندازه مخارج سالش اموال در اختیارش، نمیگن فقیره. بنابراین این واضحه. اما دفعتا اگر بهش دادن، کسی فقیر الان هم هیچی نداره، به اندازه من اونه دو سالش رو یه دفعه بهش میدن. این مازاده بر یک سال میشه به او اعطا کنی ابراز ذمه؟ میشه به او جایزه بگیری یا نه؟ این محل بحثه. نه آره، عنوان فقیر میگن دفعه دوم فقیر نیست قطعا. اگه خرج شده باشه نداره که. الان وقتی میخوان بهش بدن به اندازه معونه سال دادن و الان معونه سالشو داره، این محل بحثه. ولی اگر به فقیری به اندازه معونه سالش دادن، یه خرج ضروری براش پیش آمد، بیماری همه رو خرج کرد، خود حال فقیر معونه سنه نداره، این از محل بحث خارجه. به اندازه معونه سنه متعارفش گرفته و الان هم داره، اضافه میشه بهش بدید؟ نمیشه بهش بدید. خیلی واضحه فقیر نیستی که موضوع مستحق عنوان خمس برداشته میشه. اما اگر کسی دفعتاً به اندازه بیش از سنه بهش بدن، عمده محل بحث اینه که خب این قبل از اینکه بهش بدن که عنوان فقر برای صدق میکرده و به فقیر این پولو دادن، چه اشکال داره خمس باید به فقیر داد؟ نرد میفهمید. این اگر کسی فرض کرد که فقیر به کسی که معونه سنه خودشو داره صدق نمی کند، که فرض مسئله اینه دیگه، ولی کسی معونه سنش هم داشت باش فقیر شرعن صدق کنه بشه یا عرفن، این که محل بحث نیست که به اندازه مازاده بر معونه سنه میشه بهش بدی. فرض ما اینه که فقیر بر کسی صدق میکند که معونه سنه خودشو نداره. لذا اگر دفعتاً به اندازه معونه سنه بهش دادید شد غنی، از عنوان فقیر بیرون رفت، دیگه نمیتونید دوباره بیش از او بهش بدید، مگر فقیر شده باشه به جهتی. اما دفعتاً واحده که میگن، چون که انهم میخوان بگن هینی که میخواست بگیره قبل از اینکه بگیره فقیر بود، خب به فقیر ما دادیم دیگه. اگر فرض کردید که معونه سنش و کسی داشت فقیر نیست، وقت مقتضای این خطاب اینه کسی که حین الاعطا 6 ماه قبل کسی فقیر باشه، موضوع خمس نیست که، بعد حین الاعطا فقیر باشه. و الا قبل الاعطا پارسال فقیر بود، درآمد فراوانی کسب کرده، بگیم قبلا فقیر بود، قطعا نمیشه بهش زکات بدی، خمس بدی، درست؟ بنابراین بعد حین الاعطا، اون موقع که بهش زکات رو میدن یا خمس رو میدن، او دریافت میکنه، بعد فقیر باشه. میگن اگر اینو گفتید، وقت بنابراین کسی که در آن واحد بیش از معونه سنه خودش میگیره، نسبت به مازاد او وقتی داره میگیره غنیه دیگه. این ادعاست. اینو اگه پسندیدی طرف بدی هم نیست دیگه. محققین هم خیلی هاشون اینو گفتن، اسم انواع خوی دیگران. میگن موضوع خمس فقیره و کسی که دفعتا مازاد بر معونه سنه بهش میدن، در همون حالی که میگیره مالک معونه سنه میشه، در همون حال نسبت به مازاد معونه سنه دیگه مستحق نیست، چون معیار فقر قبل از دریافت نیست که قبل از اینکه بهش بدن این فقیر بود. در همون حالی که دارن بهش میدن این معونه دو سالشو، نسبت به معونه سال دوم بی نیازه دیگه. چرا؟ چون فقیر دیگه بهش صدق نمی کنه. در همون حال همزمان با اعطا غنی میشه دیگه. وقتی غنی شد مازاد بر معونه سنه شد دیگه، نمیتونه دریافت کنه، چون به مقدار معونه سنه که دریافت کرد همزمان فقرش رفع میشه و در همون زمان مازاد بر معونه سنه رو شما دارید بهش میدید. این ادعاست. حرف بعدی هم نیست دیگه که حالا کنده او، خلاصش اینه که اگر مازاد بر معونه سنه بدید، اگر فرض کردید که فقیر به کسی میگن که معونه سنه را ندارد، فرض کردید و موضوع فقرم فقر حین الاعطاء نه فقر قبل الاعطاء، نهت کردید حین الاعطاء باید فقیر باشه. خب میگن وقتی مازاده بر معونه سنه رو بهش میدید، این مالک معونه سنه که شد همزمان دیگه فقیر برای صدق میکنه. نه، حین الاعطاء دیگه بعد زمانی نداره که، همزمان با دریافت کردن این، چون با هم دریافت میکنه دیگه، در همون زمانی که داره معونه سال دومش رو دریافت میکنه دیگه فقیر نیست، چون همزمانه دیگه. حرف نسبتاً پیچیده ای نیست، من تو همین دو نکته رو میخواد. یک موضوع بگید فقر، موضوعش این است که کسی معونه سنه رو نداشته باشه، کسی معونه سنه رو داشت فقیر نیست، و این فقرم حین الاعطا باید باشه، فقری که یه ثانیه قبلشه این موضوع نیست، در حالی که بهش خمس میدن باید فقیر باشه. نسبت به مازاد بر معونه سنش در همون حالی که دارن بهش میدن دیگه فقیر نیست، چون در همون حال مالک معونه سنه. نه، دوباره حساب نمیکنه، میگه نسبت به مازاد، میگه این دیگه فقیر نیست، که وقتی این الان که میگیره فقیر نیست. فرض کرده دیگه فقیر یعنی کسی که معونه سنه رو نداره، اینم که وقتی داره معونه سنه‌شو میگیره یک بار میگیره، عیب نداره،
در همون حالی که داره میگیره. بله فقیر نیست نسبت به مازاده به ممونش که داره میگیره دیگه داره کسی که فقیر نیست دریافت میکنه. چرا؟ چون ممونشنش رو داره در حالی که داره اون 1,200,000 میگیره همزمان. درست؟ نسبت به مازاده او فقیر نیست. نه اون یه بحث دیگریست. اگر فرض کرده که مازاده بر ممونه سنم کسی ممونه سنش هم داشت فقیره، این از محل بحث خارجه. فرض کردن که به هاشمی ابتدا به اندازه ممونه سنش میدید، ممونه سنه رو دادید، از فقر میاد بیرون، عنوان فقیر شرعن بر او صدق نمی کند یا عرفنم. درست؟ بحث کردم که در باب زکات فرض کردن دیگه. نه فرض کردم، نه بین اون روایت باید بحث بکنم. اگر کسی گفت یک سال این اون روایت رو قبول کرد، ازش یه قاعده عام استفاده کرد، دیگه بنابراین فقیر شرعی اون کسی است که ممونه یک ساله نمیشون نداره مثلا. ولی نه، فرض اینه که این فرض این است که از اون روایات در مجموع استظهاری که میکنید، در مجموع در جمع ادله این است که فقیر کسی است که ممونه سنه خودشو نداره، به اندازه ممونه سنه متعارف میشه بهش بدی، نه با سختگیری و از کنم تقدیر در بوتش، نه معونه سنه متعارفشو میشه. اگر این رو گفتید و اینو تعدی دادید به باب خمس، این از متسالم علیه امر چیزی نیست که محل بحثم باشه. حالا و مقداری هم که بهش میدی چیه؟ عرض کردم اینم فرض اینه. نه فرض اینه، فرض این است که فرض این است که به اندازه معونه سنش میشه بهش بدی، به اندازه که فقرش رفع بشه میشه بهش بدی. فرض این است دا. اگر شما بگید نه بیش از معونه سنش هم روایت داره دفعتن میشه بهش بدون که اصلا از محل بحث خارج میشه. فرض اینه به اندازه فقرش بهش میدید. یه نصی هم نداریم که مازاده بر معونه سنم میشه بهش میدید، ولی اگه منصوص شد که از محل بحث بیرون میره. در این فرض که ما نصی نداریم معتبر که بیش از معونه سنه میشه بهش بدی، در این فرض ما حالا بحث هست که حال مازاده بر معونه سنه رو در آن واحد بهش میدن. اینه که فتوا داد احوت گفتن ها احتیاط کردن، چون یه ابهامی درش بوده دیگه. گفتن آقا هینی که میگرفته فقیر بوده دیگه، شما هم بعد به فقیر بدید. ولی میگن نه، نسبت به مازاد مرمون سنش در همه حالی که داره میگیره دیگه فقیر نیست نسبت به اون مازاد. لذا نسبت به اون جایی که در دفعات متعددش بدید دیگه هیچ کس احتیاط هم نمی کنه. همه مستقیما فتوا میدن، میگن اگه به اندازه معونه سنش بهش دادید غنی شد، دیگه دفعه دوم نمیتونید بهش بدید چون الان فقیر نیست. ولی نسبت به کسی که فقیر بود یه دفعه به اندازه دو سالش بهش دادن خرج دو سالش، نسبت به مازاده بر یک سال او میتوانه اخذ کنه و ذمه کسی که پرداخت میکنه بری میشه. میگن نه، نسبت به مازادش به کسی داره خمس میده که فقیر نیست شرعاً. چرا؟ چون در حالی که داره دریافت میکنه در همون حال غنی هم شده، در همون زمانی که داره این معونه سال دومش رو دریافت میکنه در همون حال غنی است. چرا؟ چون معونه سال اولش رو داره دیگه. فرض این همزمان داره دیده بشه عطا میکنه. معیار فقر قبلی نیست و میزانم معونه سنه از فرض کردید ها. کسی که معونه سنه رو داره فقیر نیست، از موضوع خمس خارجه، از موضوع زکات خارجه. لذا به اندازه معونه دو سالش رو از زکات یه دفعه به فقیر بهش میدید، اون مازاد رو از کنم مالک نمیشه، حق تصرف نداره، کسی هم که پرداخت میکنه ضمنش بری نمیشه. این ادعا عمده دلیلش اینه. یه دلیل دیگه هم بعضی ادعا کردن که دلیل بدی نیست، اون اگه دلیل باشه خیلی احتیاج به این حرفم نیست دیگه. اون روایت همون عرض کنم باب ابواب القسمه باب دوم، درسته؟ عذر میخوام باب سوم، باب وجوب باب ابواب القسمه باب سوم، باب وجوب قسمت الخمس علی مستحقی به قدر کفایت هم فی سنته، که ایشون از روایت استظهار کرده فتوا هم داده، اصلا کاری به اون روایت باب زکات هم نداره، که انه مرحوم شیخور استظهارش اینه که از خود روایات باب این استفاده میشه. لذا دو تا روایت ذیل این باب آورده، عنوانش هم این قرار داده باب و وجوب قسمت الخمس علا مستحقی به قدر کفایت هم فی سنته. البته استظهارهای دیگه هم ایشون داره، فان وظف من نصیب الامام فان فضل شیئا فهو له. این روایت، این روایت چیه؟ همون معتبره حماد است دیگه که مرفوع است منتها به لحاظ قرائن اینا معتبر است، معتبره حماد ابن عیساس عن العبد الصالح. حدیث طولانیه، این قسمتش که به درد این استظهار میخورده اینه، للامام لهو یعنی للامام علیه السلام، لهو نصف الخمس کملن یا کملن و نصف الخمس الباقی بین اهل بیته، فسهم لیتاماهم و سهم لمساکینهم و سهم لابناء سبیلهم. تا اینجا رو محل بحث نیست. یقسم بینهم علی الکتاب و السنه ما یستغنون بهی فی سنته، به اندازه ای که در امثالشون غنی باشن. مقداری خمسی که میشه بده اینه، بیشتر از این نمیشه بده دیگه، دفعتن دو دفعه دیگه اینو نداره دیگه. اگر ما بخوایم میگیم موضوع خمس فقیره، از باب فقیر بودن که بگیم اون آیه‌ای که آیه شریفه که دلالت میکنه که میشه خمس رو به این سه صنف بدی مقید به فقره، حالا در مسکین خیلی واضحه، در اون دو عنوان هم که بحث شد که فقر شرطه. اگر فرض کردید فقر شرطه، میگیم خب وقتی فقر شرطه، کسی که در آن واحد داره معونه دو سالشو میگیره در همون سال نسبت به مازاده و معونه سنه فقیر نیست. لذا ممکنه کسی بحث بکنه بگه نه این همزمان چون داره میگیره در حالی که داشته میگرفته فقیر بوده این لذا احتیاط کرده، ولی اگر کسی به این روایت تمسک کرد دیگه جای احتیاط نیست. خیلی واضحه، میفهمد یقسم بینهم علی الکتاب و السنه ما یستقون بی فی سنته فان فضل عنهم شیئا فهو للوالی. مگر کسی یه اشکالی کنه که مرحوم شیخ این اشکال کردن که بگه این روایت ناظر به امامه که همه اموال در نزد امام جمع شده، امام که تقسیم میکنن به اندازه معونه سنه میدن که به همه برسه، اما شما که داری به یه نفر خمس میدی نه این حکم اون نیست. ولی این خیلی تمام نیست چون باید صدر و ذیل داره دیگه. پس اگر این ذیلش راجع به امام باشه که باید بگیم صدرش هم راجع به امام، یعنی خیلی قابل گفتن نیست. ظاهر این روایت اینه که به اندازه معونه سنهشون میتونن دریافت کنن دیگه. لذا عرض کردم مرحوم شیخ خرم هم این استظهار کرده، استظهار خوبی هم هست. بله چرا؟ این داره مصرف رو میگه، نه اینکه ظاهرش اینه که مصرف خمس این است که به اندازه معونه سنه میشه بهشون پرداخت کرد، نه اینکه امام به اندازه معونه دیگری میخواد بده بیشتر هم میتونه بده. ظاهرش اینه که مصرف خمس رو داره توضیح میده و امام هم از باب اینکه مصرف خمس این است بهشون عطا میکنه. اب نداره، میگه به اندازه معونه. دو تا حکم دیگه، یکی این که اگر کم آمد امام تدارک میکنه، دومی که حکم خمس این است به اندازه معونه سنه میشه بهشون بده ما یستقون بی سنته. این که اگر کم آمد امام تدارک میکنن، این حکم اولو از ظهور نمیاندازه. لذا استظهار خوبی هم است ظاهرا تمام، یعنی این روایت معتبر هم است دیگه، ولی اینکه مرسل است این معتبره، دلالتش دلالت وافیه و کفایت بر مسئله میکنه. لذا اگر اینو گفتید که جای احوت هم نیست دیگه، اقوا همینه دیگه، نهایت میفهمید. حالا اگر کسی این روایت رو نداشت، فقط بخواد به اون تمسک کنه که موضوع فقره، فقیر هم کسیست که معونه سنه رو نداره، فقر هین الاعطا و هین دریافت شرطه، اینا ممکنه کسی یه مناقشاتی درش بکنه که اون در حالی که داره میگیره خب فقیر بوده و نهایت میکنید اگر فقیر نباشه در حال گرفتن که معونه سال اولش هم نمیتونه اسمش بدید که، یعنی اشکال ممکنه کسی از اون اشکالا کنه که شما در حال اعطا باید فقیر باشد. خب کسی که معونه سنش رو داره میگیره نسبت به معونه سنش هم پس فقیر نیست دیگه در حال اعطا، همینطوری که نسبت به معونه سنش فقیره نسبت به مازادش هم در اون حال فقیره دیگه. نهایت میکنیم ممکنه کسی از این مناقشه اهوت گفتن، مناقشات خیلی وارد نیست دا. ولی نسبت به عرض کنم این روایت دیگه مسئله روشنه که این روایت دلالت میکنه که به اندازه معونه سنشون ما یستغنون به این فی سنته، اینقدر امام بهشون خمس پرداخت میکنند. اینم نه از باب اینکه چون پرداخت کننده امام علیه السلام، ظاهرش نه بیش از این نمیشه بهشون بدی، نه از فهمودیم و الا به عکس بود ممکن بگید چون امام دارن اعطا میکنن بالاخره امام شأنش اینه که بیشتر اعطا کنه به اندازه دو سال بده. این که خیلی این اشکالی که مرحوم شیخ کردن مرحوم اشکال واردی بشه. ظاهر این روایت اینه که میزان عرض کنم مصرف کسانی که مستحق خمسن داره توضیح داده میشه که امام علیه السلام نصف دوم خمس رو به این سه طایفه از عرض کنم بنی هاشم تقسیم میکنن و نحوه تقسیمشون هم به قدر ما یستقنون بهی بیسنده به اندازه بمونه سالشون بهشون بیدن. استظهار اولی همینه که بیش از این نمیشود به فقیر هاشمی خمس داد، نه اینکه امام بیش از این نمیدهد ولی خود شما اگه دارید خمستون رو میدید بیش از این میتونید پرداخت کنید. از کردم اینو زمین بکنید به عنوان حتی تأیید به باب زکات که در باب زکات از کنم مدارش فقره و فقیر هم کسیست که معونه سنش رو نداره، این رو زمین بکنید اطمینان پیدا میشه دیگه، واضحه که بیشتر از معونه سنه ولو دفعتا واحده نمیشه بدید. بله خب ببینید خب اون بحث دوم ها که اگر آیا مالک میشه یا مصرفه، اگر مصرفه که نه اصلا مالک نمیشه. ببینید ممکنه کسی بگه اصلا مصرفه جواز صرف داره، اما اگر کسی گفت مالک میشه که ظاهرش اینه که مالک میشن در خمس، در سهم ما محل بحث ها در خمس اینا مالک میشن وقتی بهشون دادید. فتوای مشهورم هم همینه، میگن ملک اوناست، منطقه ملک عنوانه، وقتی به شخص معینن میدید ملک میشه ملک شخص. هینی که دریافت میکنه مالک این خمسه، وقتی مالک این خمس شد نسبت به مازادش دیگه مستحق نیست دیگه، چون فرض این موضوع استحقاق کسیست که معونه سنه رو نداره. این در حالی که دریافت میکنه معونه سال دومی شد، معونه سال اولی شد داره چی؟ بعدن مستحق میشه. الان تا سال تمام نشده فقیره، نه کسی که نه کسی که معونه سال اولشو داره فقیر نیست اصلا، برش فقط دیگه فقیر عنوان فقیر ازش سلب میشه. کسی که به اندازه مخارج یک سالش داره فقیر نیست. فرض اینه بله گفتید فقیر بهش سرقه میکنه، گفت سرقه میکنه نه فقیر نیست، فقیر نیست. کسی که معونه سالشو داره فقیر نیست. معیار فقر اینه که معونه سال فرض کردید دیگه، فرض کردید فقیر کسیست که معونه سالشو نداره، اما الان فقیر است نسبت به 10 سال آینده که عنوان فقر که اینجوری برای تطبیق نمیکنه که مفهوم قیاسی و اضافی میگیریدش بعدم میگید بل اضافه به سنوات آینده فقیره. این مفهوم اضافی نیست، مفهوم اضافی نیست فقر. فقیر کسیست که معونه سالشو نداره بهش میگن فقیر. حالا اگر دریافت کرد و فوت کرد چی میشه؟ اگه مصرف بوده بعد برگردونه مثل سهم ما، اگه مالک بوده خب مالک شده دیگه به ارث میرسه. اگر شأنش باشه که خونه بخره بله، اگر شأنش هست که یه خونه ای داشته باشه یه رفت میری نه کسی با اجاره هم معونه به حساب میاد داره. منتها حالا محل بحث بود دیگه، کسی اگر مثلا به اندازه خونه خرید که چیزی که معونه سنوات بعدش هم هست، این معونه سنه به حساب میاد یا نه، ولی درست میتونه بگیره. اگر کسی شأنش اینی که خونه ملکی داشته باشه در خونه ای که متناسب با شأنشه میتونه با زکات و خمس بخره. بنابراین همینه دیگه که ظاهرن واضحه. این احوتی هم که گفتن عرض کردم شاید این روایتو سند یا دلالتشو مناقشه میکردن که مناقشه نداره، اون دلیلم به نظرشون میآمده ممکنه جای مناقشه باشه. بنابراین احتیاط اینه که اون که مقتضای قاعده احتیاطه این است که به کسی بدن که معونه سنشو نداره و به شخصی هم که میدن بیش از معونه سنه ولو دفعتا ندن. فرع بعدی که مطرح میکنن این است که فرع مهمیه، اون نیمه‌ای که از خمس که ملک امام است تکلیفش در اصل غیبت چیه؟ اون نیمی که مال اون سه عنوان هست چطور؟ میگن اون نیمی که مال اون سه عنوان فتوایشون اینه که به خودشون میشه پرداخت کنی، اذن حاکم شرع هم درش شرط نمیدونن ایشون نسبت به اون. اما نسبت به ملک امام چه باید کرد؟ مرحوم سید فتواشون اینه که رأیشون نیست که اینها به مجتهد جامع الشرایط برمیگرده، باید به فقیه جامع الشرایط بدن. النصف من الخمس الذی للامام علیه السلام امره فی زمان الغیبه راجعون الی نائبهی و هو المجتهد الجامع للشرائط. فلا بد از کنم من الایصال الی او الدفع الی المستحقین به اذنه، یا باید به خود حاکم شرع برسونید، یا اگر میخواید به موارد مصرفش برسونید اون کسانی که مستحق هستن به موارد مصرف، حالا موارد مصرف ممکنه مستحقین هم نباشن، فرض کنید میخواد خرج امور عامه کنه، اینات میفهمید، اگر میخواید به مصرف برسونید باید به اذن حاکم شرع باشه. بعد اون وقت میفهمید والاحبت له الاقتصار على الساده مادام علم یک فهم النصف الاخر، میگن وقتی به مجتهد میدن، مجتهد در مصرفم مقتضای احتیاط اینه که این خمس رو ابتدا سهم امام رو به سادات فقیر بده، اگر با سهم سادات به اون نصف دوم زندگیشون اداره نمیشه، احتیاط این است که حاکم شهرم اول اونا به این مصرف برسونه. این دوتا نکته ای که ایشون میگن. اما نصف الاخر لذیل اصناف سلاسه فیجوز للمالک دفع و علیهم به نفسهی، اون نصف دیگر رو حاکم خود مالک که میخواد خمس بده خودش میتونه به مصرف سادات فقیر برسونه. البته یه احتیاطی میکنن، این احتیاط دیگه احتیاط لازم نیست، لکن الاحوت فیه ایزن دفع للمجتهد او به اذنه لانه عرف به مواقعی و المرجحات التي ينبغي ملاحظتها، مستحب است از حاکم هم اسم بگیره به خاطر اینکه به مصرف دقیق و صحیح برسه، خودش اگه تشخیص داد میتونه به مصرف برسونه، برای اینکه مرجحات رعایت بشه و مصرف بهتری بشه خوبه به حاکم بده که اونا مثلا ملاحظه مجموع مصارف رو بکنن در مصارف اولا خرج بکنن. این ادعایی که شده، البته اگر پیداست حاکم شهر یا مجتهد جامع شد باشه امکان این محاسبات باشه بهتر به او پرداخت بکنن. این بیانه ایشون نسبت به اول که نسبت به ملک سهم امام علیه السلامه، پس بنابراین نظر مرحوم سید اینه که در دوران غیبت امرش به نائب او که مجتهد جامع شرایط برمیگرده. این دلیلش چیه؟ اینجا نسبت به این نیمه دوم حالا بحث میکنیم که سهم سادات و ایناست، اما نسبت به نیمه اول که ملک امامه اقوال متعددی وجود داره، قائلم داره هر کدوم، بعضیش دیگه البته متروک شده دیگه، در دوره بعد از مثلا ابن ادریس اصلا کسی فتوا بهش نداده، بعضیشون نظرشون بوده بعد مال امام رو پنهان کنیم دفن کنیم تا به خود امام علیه السلام میان برمی‌دارن، یا مثلا بعد هم گفتن تو دریا بریزید تیدی در دست از کسی نباشه این سکه رو بریزید، بعد مثلا میان امام علیه السلام مال امام دیگه امام خودشون برمی‌دارن. این قائل داشته این، اما قول سوم که قائلین متعدد داره به بعضی از اقوال شیخ، مثلا از شیخ طوسی نقل شده همین دیگران بزرگان، که این رو حفظ کنید یه جایی تا به امام بسپارید، اگرم وصیت هم کنید که این اموال مال امام علیه السلامه، اگر مثلا فرض کنید در حال مشرفه به موت بود که لازمه دیگه وصیت کنه که این اموالی که فلان جا هست ملک امام علیه السلامه، اگر امام ظهور کردن به امام برسونید. این اموال کسانی بوده که قرب غیبت کبرا و اینا بودن، احساس میکردن انشالله مثلا همون سالهای اول حضرت ظهور میکنن، به نظرشون اینجوری میامده، لذا گفتن نگه دارید امام ظهور میکنن بهشون بدید، و اگرم مثلا موقع موتتون شد وصیت کنید که این مال امام محفوظ بمونه به امام علیه السلام بس. اما در دورهای بعدی دیگه اصلا این قائل نداره، میگن ملک امام علیه السلامه، حالا چند تا مصرف براش گفتن، بعضی گفتن بدید به سادات، همون سهم سادات فقیر بشه، این یک مثل اون نیمه دوم خمس، یا فتوا دادن که به شیعه مثلا مؤمن بدید، سهم امام هم بدید به شیعیان، اما از هاشمی و غیر هاشمی، قول اول میگه بدید به هاشمی مؤمن، این قول میگه بدید مطلق شیعیان، قول دیگه اینه که نه، که قول صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا همدانی ایناست، این است که به منزله مجهول المالک، وقتی به منزله مجهول المالک شد هر مصرفی مجهول المالک داره اینم به مصرف مجهول المالک برسه، قول آخر اینه که نه، این ملک امام علیه السلامه، باید در جایی مصرف شود که احراز رضای امام علیه السلام رو میکنی، این حکم مجهول المالک رو نداره. بله، حالا بعد بحث کنیم مثلا این مجهول المالک به این صدق میکنه یا نه، مثلا ادله مجهول المالک شامل این مورد میشه یا نمیشه، بس ببینید این اقوال تقریبا که نسبت به سهم امام علیه السلام، یه قول این است که عرض کنم خدمتتون اقوال قدماست که حالا یا باید مثلا یه جایی پنهان کنید تا امام علیه السلام بیان، یا مثلا حفظ کنید، وصیت کنید که این اموال امام برسونن به امام علیه السلام نسل اندر نسل. این اقوال دیگه قائل نداره. اما اقوال بعدی که به سادات فقیر باید داده بشه اون نصفن، یا نه به شیعان فقیر، یا نه مجهول المالک به مصطف مجهول المالک برسه، که عمدتاً هم این دوتا قول ها، اون دوتا قول الان عرض میکنن، یکی همینه که مجهول المالک، یکی این که باید به مصرفی برسد که رضای امام علیه السلامه، و یه قول دیگه هم اینه که این باید به حاکم شهر داده بشه، یعنی به مصرفی که رضای امام، کافی نیست، باید به دست مجتهد جامع الشرایط، او متصرف در این امور هست. عمدتاً این دو سه قول رو بررسی بکنیم. کسایی هم که میگن بعد به مصرفی برسد که امام راضی است، که خیلی ها اینو میگن، میگن این ملک امامه، باید به مصرفی برسد که میدونیم امام راضیه. نه فرمودیم. اینها هم معمولا همینو میگن، میگن یا فتوا میدن، میگن احتیاط اینه که به مجتهد جامع الشرایط ارجاع بشه. چرا؟ چون میگن ما احتمال میدیم که در رضای امام علیه السلام این دخیل باشه که این اموال برسه به مجتهد جامع الشرایط، او همه رو ملاحظه کنه، بلکه اصلا مجتهد جامع الشرایط قدرت مالی پیدا بکنه، بتونه متصرف باشه. میگن ما کسانی هم که میگن ملک امامه، ابتداعا حاکم شهر نباید درش تصرف کنه، ربطی به فقیه و اینها نداره، میگن از باب این که ما احتمال میدیم، یه احتمال عقلایی است که رضای امام منوط به این است که این مال به دست مجتهد جامع الشرایط برسه، ولی میخواد به فقیر بدید از طریق او بدید، میخواد خرج مثلا گسترش فرهنگ مذهب بکنید، گسترش معارف اهل بیت بکنید و بست معارف دین در جامعه بکنید، از طریق مجتهد باشه. چرا؟ شما احتمال که آدم میده که به همین مصرف هم که میخواید برسون در طریق حاکم شهر باشه که بهتر صرف بشه، یا لااقل یه قدرت مرکزی پیدا بشه، هنوز اون قدرت مالی داشته باشه حاکم شهر. لذا ما احتمال میدیم که رضای امام در این است که ولو همه این مصارف مصارفی است که امام راضی هستن، از طریق حاکم شهر واقع بشه، خود شخص اگه انجام بده کافی نیست. اناعت میکنید. بنابراین کندوالا اقوالی که باید بحث بکنیم عمدتاً این سه قوله که آیا مجهول المالک یا نه ملک امام علیه، حکم مجهول المالک نداره، ملک امام هست، باید به مصرفی برسونیم که رضای امام رو درش احراز کنیم، یا این که نه باید بریم به حاکم شهر. اناعت فرمودین. این قول دوم هم عرض کردم معمول کسانی که قائل به این قول دوم، یه احتیاطی میکنن که باید به حاکم شهر بدید. چرا؟ به خاطر اینکه احراز رضا نمیکنیم، ولو همون مصرفی که حاکم شهر میکنه خودم هم مصرف میکنم، ولی احتمال میدم که نظر امام علیه السلام اینه که به دست حاکم شهر برسه و از طریق او به این مصارف برسه. این احتمال هم احتمال قابل نفی نیست دیگه. بنابراین این سه قول آخر قولای مهمه، اون اقوال که اصلا منسوخه، این دو قول هم که بدیم به سادات فقیر و عرض کنم خدمتون، یا به مطلق شیعان فقیر، این دو قول هم مدرک روشنی نداره. ملک امام چرا بدیم به فقرای از شیعه؟ به چه دلیل؟ یا ملک امام چرا بدیم به سادات فقیر؟ بله اون روایت داره که امام علیه السلام در خوندیم الان دیگه در امیر مرسله حماد، که امام علیه السلام اگر سهم سادات کفایتشون رو نمی کرد بر عهده امام است که تدارک کنه. معلومه است تدارک کنه، یعنی از اون نیمه مال خودش، که امام علیه السلام اموالی در اختیارشونه، حاکمه، یکی از اموری که باید تکفل کنن امر فقرای از بنی هاشم، اگر سهم سادات کفایتشون نکرد باید تامینشون کنه. اینا رو می‌فرمایید. کما اینکه اگر زکات بقیه فقرای مؤمنین رو تأمین نکرد، باید یه جوری امام علیه السلام حاکم تأمین کنه. این ربطی نداره به اینکه از سهم امام باید مصرف اونا بشه. اگر میگفت سهم امام رو بهشون بده، آدم ممکن بود خب پس بنابراین این یه اولویت در مصرف دیگه، که اگه خود امام هم در قید حیات بودن از سهم امام باید اینجوری مصرف میکردن. یکی از مصارف قطعیه که در زمان امام هم هست، الان هم همون مصرف است. ولی اینطوری نیست که اون روایت دلالت بکنه که از اون سهم خودشون، از اون سهم امام به تعبیری این کار رو انجام بدن. امام باید متکفل سادات بنی هاشم بشه، اگه فقرشون با سهم سادات تأمین نشود تأمینشون کنه، اما از این مال که اولویت برای مصرف این مال درست بشه، از اون ادله چنین چیزی استفاده نمیشه. بنابراین این دو تا قول که بعد به فقرای از شیعه دلیل روشنی نداره، مگر برگرده به همون، یا بدیم به بنی هاشم، مگر برگرده به همون قول بعدی که این ملک امام علیه السلامه. وقتی ملک امام علیه السلام شد، عرض کنم ما باید جایی مصرف کنیم که امام راضی باشه. اگر به فقرای بنی هاشم بدید قطعا امام راضیه، یا اگر به شیعیان فقیر بدید امام برمیگرده به اون قول، و الا دلیل متقن دیگری غیر از اون قول نداره. لذا عمده بحث همینه که آیا این باید به مصرف، عرض کنم، به مصرفی برسد که مورد رضای امام علیه السلامه، یا باید به حاکم شرع سپرده بشه، و یا اینکه نه مجهول المالکه. مرحوم سید دیدید فتواشون اینه که میگن باید به نائب امام بدید، یعنی به مجتهد جامع الشرایط. و خیلی ها مثل مرحوم آقای خوبی و دیگر رو میگن نه، این باید به مصرفی برسد که مرضی امامه، ولو اینکه قید میکنن. میگن یکی از قیودی که ما احتمال میدیم در رضای امام دخیل باشه اینه که از طریق حاکم مصرف بشه، از طریق حاکم میشه. و اما قول سومم که قول صاحب جواهر مرحوم فقیه همدانی است، محقق همدانی، اون قولم گفتن مجهول المالک، بعد مصرف مجهول المالک برسه. این سه قول رو انشالله بررسی کنیم، ولی اقوال دیگه الان خیلی جای بحث نداره و دلیل روشنی همون اقوال نداره دیگه. اینکه ما بند مال امام رو بندازیم تو دریا یا یه جایی دفن کنیم، به چه ملاکی که مال امام دفن بشه؟ خب مال امامه، حالا یا حکم مجهول المالک پیدا میکنه یا نه مجهول المالک اگر گفتید نیست. ما میدونیم امامی مواردی راضی هستن که به مصرف برسه، خب باید صرف اون کار کنیم، بشه تلفش کنیم. حالا اینا رو به خصوص دید، مثلا من واقعی خون میگم به خصوص با نقد امروز که مثل نقد قدیم نیست که اگر دفنش کنید مال اعتباری، مال حقیقی نیست. اینا رو خیلی عجیبه که آدم بگیم دفن کنه به امام برسه، خب اینا از اعتبار میفته، از قیمتی دیگه نداره. اینا هستم. حالا ببینیم ادله این. حالا این اقوال رو بررسی میکنیم. حالا دیگه باید ببینیم دیگه. نه اونا هم خیلی آدم های منطقه، میگم اونا در قرب غیبت کبرا بودن، احساسشون این بوده که خیلی زمان نمیبره، چون احساسشون بوده خیلی زمان، گفتن نگه میداریم میدیم به امام دیگه، مثل اینکه کسی مسافرت رفته اموالش چیکار کنیم، ولی میدونیم یه مسافرت چند سالی طول میکشه، مجهول المالکه، بریم طبق رضای مصرف کنیم دیگه، بدیم به فقرا. میگن مالشو نگه دار، برمیاد از مسافرت دیگه. ولو نه نظرشون، نه نگاه، نگهداری، کار نگهداری، حفظ کنی مالشو اشتباه که چه منطقه. آقایون به نظر میابده ذهنشون بود که امام علیه السلام زود گفتن چی حفظ میکنیم مال امامو بهش میدیم دیگه، بسی کسی مسافرت رفته شما مالش امانت گذاشته پیش شما، نیامد تا موقع احتضار وصیت میکنید آقا این صندوق شمال فلانیست، 5 سال دیگه میاد، 10 سال دیگه میاد، بهش برید دیگه. حالا این ببینید آقا اینا که من عرضم اینه، ذهن اونا این بوده، لذا وقتی دیگه گذشته این زمان دیدن اصلا ایصاله به امام که اینجوری ممکن نیست، از اون قول رفعیت کردن که میگفتن دفن کنید، میگفتن یه جایی بسپرید که دست دیگران بهش نرسه، امام که خودشون عالمن، میان اموالشون رو بر میدارن دیگه، مثل اینکه کسی مالی به من امانت داده، من یه جایی دفن میکنم که او میدونه کجاست، بعدم میاد بر میکنه، اشکال نداره که، یا نه نگهداری میکنم دفنش نمیکنم، بعد وصیت میکنم میگم اگه من فوت کردم این مالو اینجوری نگاه میکردن به سهم امام علیه السلام. تو دریا ریختنش هم من خیلی نمیدونم، حالا تو دریا هم میگفتن امام میدونه کجاست، میرم مالشو میریزم تو دریا، خود امام میدونه رو برمیده. این حرفا بوده، ولی که میگفتن تو دریا بریزه برای اینکه دست هیچ کسی بهش نرسیده، میدن گنجا رو میدن در میارن، گفتن مال امامو یه جوری حفظ کنید که دست احدی بهش نرسه، چه جوری حفظ کنیم، بریزید تو دریا. اینجا طرف بی رفت که نمیخواستن بزنن، گفتن مال امام بعد به امام برسه، بعضی میگن خب دفن کنید، امام که میدونن کجاست، میان برمیدارن، مثل امانت کسی یه جایی دفن کنی که خودش میدونه، یا نه یه کاری کنید دست احدی بهش نرسه جز امام علیه السلام، اونم اینه که برسید تو دریا دست امام بهش میرسه، دست بقیه اینجوری ها بوده. و الا
خب خیلی خوب شد. خب الحمدلله.